Jim. Send all my rest of all my phone. I'm gonna be down and I've been all that moon. Set out for us, and all say you then now. When I be here now. وتبي بغلوبنا وشفيء ذنوبنا وأعني أحمد أبي الغوث المصطفى محمد خب در تفسیر آیات رسیدیم به آیه 27 که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها سلام ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آوردید داخل نشوید خانه ها را غیر از خانه های خودتان تا آنکه انس یابید و سلام کنید بر اهل آن خانه، این خوب است برای شما، بلکه شما متذکر شوید، یادآور شوید. در این زمینه عرض شد که امر خداوند اینه که داخل خانه جز خانه های خودتون نشید، مگر اینکه انس یابید و سلام کنید بر اهل آن خانه. یعنی کسی بدون این کار وارد خانه کسی بشه عصیان خدا رو مرتکب شده. بعد عرض شد که میفرماد حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. تستأنسوا از استیناس انس گرفتنه. روایت داره که استیناس اینه که ذکر خدا کنی، مثلا یا الله بگی یا ذکری بگی که صاحب خانه متوجه بشه. یا قدیمی ها صدا می کردن صاحب خونه، که معنای استیناس اینه که خودت رو به صاحب خونه یه جوری معرفی کنی، انس پیدا بشه و بعد سلام کنی. استیناس رو گفتن به معنی استیزانه، یعنی اذن گرفتن، اذن بگیرید و سلام کنی که اگر اذن داده شد داخل بشید. بعد گفتیم چرا استیزان، اذن گرفتن رو خداوند جا کلمه استیناس رو به کار برده. گفتیم استیناس در مقابلش استیهاشه، انس گرفتن در مقابلش وحشت داشتنه. کسی که بدون انس داخل خانه کسی میشه این نشان توحشه، نشانه وحشیگریه، چون وحوش حریم رو نمیفهمن، حیوانات حریم رو نمیفهمن. اندازه رو نمیفهمن. فهمیدن اندازه و حریم مال عقله. عقل درک میکنه اندازه و حریم رو. هر چقدر عقل انسان بیشتر، رعایت حریم ها بیشتر، و هر چقدر عقل کمتر، رعایت حریم ها کمتر. این که آخر آیه می فرماد لعلکم تذکرون، که گفتیم روش فکر کنید، لعلکم تذکرون، تذکرون یعنی یاد بیارید، یا به عبارت امروزی بفهمید. چی رو بفهمید؟ وقتی اینو شما رعایت کردید که داخل حریم کسی خواستید بشید، اجازه باید بگیرید. بعد داخل بشید خیلی چیزای دیگرم میفهمید، لعلکم تذکرون، میفهمید هر چیزی حرمتی داره، یه حریمی داره. آقا وارد خانه کسی شدیم، میتونیم بریم تو اتاق مردم بدون اجازه؟ اجازه داده داخل خانه شده ایم. اون کسی که لعلکم تذکرونه میفهمه همون جوری که داخل خانه شدن اجازه میخواد، تو اتاق دیگری رفتنم اجازه میخواد. شاید صاحبخونه راضی نباشه تو بری تو اون اتاق، شاید چیزی تو اون اتاق راضی نیست تو ببینی، شاید راضی نیست که تو در کمدشون رو باز کنی، اجازه باید بگیری. هر چقدر عقل بیشتر میشه رعایت حریم ها بیشتر میشه. میفهمیم تو حریم خصوصی کسی نباید وارد بشیم مگر با اجازه خودش، با اجازه طرف مقابل میتونیم وارد بشیم. آقا تو خانه کسی وارد شدیم، دفتری هست، نوشته‌ای هست، اجازه داریم باز کنیم دفتر رو بخونیم؟ همون جوری که داخل خانه نمیتونی بشی، حق نداری وارد حریم خصوصی بشی. البته بین زن و شوهر یا فرزند و پدر حکم فرق میکنه ها. زن نمیتونه بگه موبایل من حریم خصوصی، من اجازه نداره شوهرم نگاه کنه. نه خیر، اونجا داستان متفاوته، چون زن و شوهر چیزی از همدیگه پنهان ندارن، زن و شوهر چیزی از هم پنهان ندارن، حریم خصوصیشون با همه. این نکته رو تذکر بدین. ولی این که قرآن می‌فرماد لعلکم تذکرون، یادآور، که یادآور بشید، بلکه بفهمید که وارد حریم خصوصی افراد شدن اجازه می‌خواد. بدون اجازه وارد حریم خصوصی کسی شدن گناهه، چون حق سبحان فرموده لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. روایتی خوندیم که پیامبر اکرم وقتی در میزد سمت چپ یا راست در می ایستاد که وقتی در باز میشه نگاهش داخل خانه نشه، چون از مصادیق دخول در خانه داخل شدن نگاهه. کسی نگاه کنه تو خونه مردم، داخل شده به حریم اون. شما اجازه نداری در خونه کسی باز نگاه کنی داخل خونه، که دخول نگاه دخول خود شخصه، انگار وارد اون حریم شده. همین آیه رو انسان مد نظر قرار بده که حریم خصوصی افراد محترمه، اجازه دخول در حریم خصوصی نداریم. دو نفر کنار هم نشستن دارن صحبت میکنن، آهسته صحبت میکنن، من اجازه ندارم سرمو وارد سرهای اونا کنم ببینم چی میگن، مگر با اجازه اونها. حریم خصوصیه، همونجوری که روایت داره المجالس و بالامانات، مجالس امانتن. اگر یه جایی نشستی کسی حرفی بهت زد، حق نداری بری جای دیگه مطرح کنی، چون اون امانتیه به داده شده، که اون حالا داستانش فرق میکنه، مربوط به اینجا نیست. این داخل شدن در حریم افراده. پس این لعلکم تذکرون که مفسران زیاد روش بحث نکردن که چی رو یاد بیاریم، چی رو باید بفهمیم. باید بفهمیم حریم خصوصی، هر حریمی شرعاً اجازه ورود نداریم. پس یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم و الله بما تعملون علیم. پس اگر نیافتید در آن خانه کسی را پس داخل نشوید آن را تا آن که اذن یابید و اگر گفته شد برگردید برگردید، او پاکیزه تر است برای شما و خداوند به آن چه عمل می کنید علیم است. این آیه چند تا نکته ای داره. اول مفهوم کلیش اینه که اگر در خونه کسی نیافتید کسی رو تو خونه، اجازه ورود به خونه رو ندارید مگر اینکه اجازه پیدا کنید، و اگرم بهتون گفته شد که برگردید برگردید. اما نکته اینجاست، از اون نکات تفسیریه که نظریات مختلف داده شده. یکی در مورد هو از کالکم، هو یعنی او، پاکیزه تر است برای شما، او یعنی کدام؟ شما قرآنی که دستتونه ترجمهش رو نگاه کنید میبینید نوشته این کار پاکیزه تر است برای شما، یعنی هو رو به ذالک تعبیر کردن، ترجمه کردن. مثل آیه قبلی، آیه قبلی نگاه کنید میفرماید ذالکم خیر لکم، این کار بهتر است برای شما. اما اینجا که نفرمود ذالک از کالکم، یا شما در آیه 30 نگاه کنید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم، ذالک یعنی این، اما هو یعنی او، او یعنی چی؟ پس او پاکیزه تر است برای شما. اکثر مترجمان غفلت کردن، هو رو به این یعنی به ذالک ترجمه کردن. که من ترجمه های مختلف قرآن رو نگاه کردم، شاید قریب 10 تا بیشتر ترجمه نگاه کردم، جز یک ترجمه که درست ترجمه کرده بود بقیه اشتباه ترجمه کرده بودن. یعنی ذالک این چنین بهتر است، این چنین پاکیزه تر است، در حالی که قرآن نمیگه این چنین، نمیگه ذالک، میگه هو او. این یه سوال. مطلب دیگه میگه وقتی کسی رو تو خونه نیافتید فلا تدخلوها، داخل نشوید، حتی یؤذن لکم، تا آنکه اذن داده شود به شما. آقا وقتی کسی تو خونه نیست چجوری اذن داده میشه به ما؟ و این قیل لکم ارجعوا، و اگر بهتون گفته شد برگردید، وقتی کسی تو خونه نیست کی به ما بگه برگردید؟ بعضی مترجمین مثل صاحب المیزان و دیگران و دیگران گفتن یعنی اگر از خارج خونه به شما اذن داده شد، یا از خارج خونه کسی به شما گفت برگردید، خب اینجا درست مخون هو از کالکم چی میشه؟ هیچ کدوم روش بحث نکردن. که چرا خداوند جا میگه هوه از کالکون، او پاکیزه تر است، او به انسان برمیگرده. پس اگر کسی تو خونه نیست کی به ما اذن بده؟ کی به ما بگه برگردید؟ عرض میکنیم ظاهرن اینجا مراد از احدن فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا احدن، یعنی احدن من الرجال، اگر نیافتید در خانه احدی از مردان را، یعنی اگه مرد خونه داخل نبود، چون اگر هیچ کس نباشه کسی نیست که به ما بگه اذن بده یا بگه برگردید، از معنا نمیده. پس اگر میفرماد فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا احدن، یعنی احدن من الرجال، اگر در خانه احدی از مردان را نیافتید، هیچ مردی تو خونه نبود، رفتی در خونه کسی مرد تو خونه نبود، اجازه داخل شدن به خانه رو نداری، حتی یعزن لکم، مجهول آورده اینجا رو، نگفت کی اجازه بده، فرمود مگر آن که اجازه داده شود. کی میتونه اجازه بده؟ کسی که صاحب اجازه است، یعنی مگر این که از طرف صاحب خونه اجازه داشته باشی، یا این که اون خانوم خانه در شرایطی باشه که به تو اجازه بده. و این قیل لکم ارجعوا، و اگر گفته شد که برگردید، برگردید برید، اگه گفته شد برگردید، برگردید، دقت کنید، فرمود اگر گفته شد که برگردید، برگردید، نگفت داخل نشید. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی مرد تو خونه نیست اجازه نداری در خانش بایستی. وقتی مرد در خانه نیست اجازه نداری در خانه ای که مرد تو خونه نیست توقف کنی. معنای و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا یعنی این، چون میگه فرجعوا، برگردید برید، یعنی وا نیستید، نگفت داخل نشید، گفت حتی توقف هم نکنید. پس احدن ظاهرن برمیگرده به این که اگر احدی از مردان در خانه نبود باز اجازه ورود ندارید تا آن که اذن داده شود. اینجا رو مجهول آورد که یه موقع از طرف مرد اجازه داری وارد بشی، و یا این که اهل خانه به تو اجازه میدن، ولی در غیر این صورت ان قیل لکم، اگر گفته شد ارجعوا، برگردید، برگردید، توقف نکنید. یکی از آداب رفتن به خانه اینه که اگر مرد خانه خانه نبود، اگر کار واجبی داشتی خواستی بری در خانه ای که مردش خونه نیست، باید با همسرت بری، حق نداری مرد تو خونه نیست، مسافرت، بیمارستان، زندان، هر جایی که هست مردش خونه نیست، حق نداری بری در خونه مردم. اینها اون آدابیه که قرآن داره متذکر میشه برای پاکدامنی جامعه. یکی از شاگردان آیت الله بهجت که درس میخونده پیش ایشون، از خاطراتش میگه من سر یه قضیه خونه نبودم، حالا مسافرت بوده یادم نیست کجا بوده، و چون یه چند ماهی طول کشیده بود خانواده به پول احتیاج پیدا کرده بودن، آیت الله بهجت آمده بودن در خونه ما که پول بدن. میگه اولا با خانومش اومده بود، ثانیا خودش سر کوچه ایستاد، خانومش میاد در خانه ما و پول رو میده. خب وقتی ما اینجوری حساب کردیم که وقتی مرد خونه نیست داخل نشید، یعنی داخل بشی عصیان کردی، و اگر گفته شد برگردید برگردید، حالا اینجا هوه معناش درست میشه. هوه یعنی آن مرد از کالکم پاکیزه تر است برای شما، صحبت با اون مرد پاکیزه تر است برای شما تو صحبت کردن با زن نامحرم. نکته‌ای که اکثر مفسران دقت نکردن، یعنی تا اونجا که من مراجعه کردم به ترجمه ها و تفاسیر ندیدم کسی این هوه رو درست توضیح داده باشه، که اکثرا گفتیم به معنی زالکه گرفتن. خب هوه از کالکم، آن مرد صحبت با مرد پاکیزه تر است برای شما، مزکاتر است برای شما تا صحبت با زن نامحرم. پس بذارید مرد بیاد با خودش صحبت کنید. یکی از شرایع اسلام، احکام، مرد و زن نامحرم بیش از هفت کلمه غیر ضروری حق ندارن با هم صحبت کنن. زن و مردی که نامحرمن، حرف ضروری نیست، گفتن نگفتنش یکسانه، بیشتر از هفت کلمه حق ندارن صحبت کنن، چون همین صحبت هاست که پرده ها رو میزنه کنار، حجاب ها رو کنار میزنه و میشه مقدمه گناه. زن و مرد مثل پنبه و آتشن، باید بینشون حریم باشه. اینا که یه عده از جدیدی ها ادعای روشن فکری میکنن میگن اینها قدیمیه اینها فلانه، اونا به خاطر اینکه ایمان ندارن، دین ندارن، اصلا مهم نیست براشون، حریم براشون مهم نیست. باید بین زن و مرد حریم باشه. پس فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر مردی فیها احدن، پس اگر احدی را در آن نیافتید، فلا تدخلوها، داخل آن نشوید، حتی یؤذن لکم، تا آنکه اذن داده شود به شما، و ان قیل لکم ارجعوا، و اگر گفته شد که برگردید برگردید، حق توقف در خانه‌ای که مرد درش نیست رو ندارید. هو از کالکم، او یعنی آن مرد صاحب خانه پاکیزه تر است برای شما، ارتباط با او، و الله به ما تعملون علیم، و خداوند به آنچه شما میکنید علیم است، بسیار داناست که شما چه میکنید. نمیدونم یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، یک تفسیر تعویلی تعویل گونه است که شاید بشه بگیم از معانی باطنی قرآنه، سریع فقط از روش عبور میکنیم. از آیه قبل شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ای کسانی که ایمان آوردید داخل خانه جز خانه های خودتان که مؤمنین هستید نشوید. یعنی داخل خانه کسی که مؤمن نیست داخل نشوید. حتی تستعنسو و تسلمو علی اهلها، تا آن که انس یابید و تسلمو، عرض کردن اسلام، تا آن که اسلام رو بر آنان عرض کنید و با هم انس یابید، که این بهتر است برای شما. بعد می فرماد فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر نیافتید در آن حضرت احد را، یک تا پرستی را در آن نیافتید، فلا تدخلوها، داخل آن نشوید. حتی یؤذن لکم، تا آنکه اذن داده شوید. از کجا اذن داده شوید؟ میگه داخل خانه جز خانه مؤمنین نشید. گفتیم این جنبه تعویلی پیدا میکنه، دیگه تفسیر نمیشه بهش گفت. مگر خانه‌ای که با او انس یابید، به او اسلام عرض کنید. پس اگر احد را در آن نیافتید، اینجا احد به معنی اسم خداوند میشه، یک تا پرستی را در آن نیافتید، داخل نشوید. مگر اینکه اذن یابید از حق تعالی، از باطن عالم بهتون اذن داده بشه، و اگرم گفته شد که برگردید، برگردید. هو از کالکون، اینجا وقت هو برمیگرده به احد، که خداوند یکتا پاکیزه تر است برای شما تا ارتباط با غیر مؤمنین. این یک تعبیری بود که بعضی ها از این آیات کردند. خب آیه بعد، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بر شما باکی نیست که داخل شوید خانه های غیر مسکونی را که در آن برای شما متاعی باشد، و خداوند می داند آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را که پنهان می کنید. در مورد خانه های غیر مسکونی روایت داریم مثل تیمچه ها، مثل پاساج ها، حمام ها، یعنی اماکن عمومی که غیر مسکونی هست، کسی اونجا سکونت نمی کنه. بیوت هست، خانه هایی هست، اما غیر مسکونی هست. اینجا ها دیگه اذن نمی خواد، اینجا ها دیگه اذنی نمی خواد. پس بیوت هست غیر مسکونه به معنی خونه خرابه نیست که بگیم داخل خونه خرابه نشید، اون اصلا معنا نمیده. وقتی خونه خرابه است که دیگه چون جا حکمه. بیوتن غیر مسکونه در روایت داریم حمام ها، بازارها، تیمچه ها، اماکن عمومی. فیها متاع لکم، که متاعی از شما اونجاست. تو بازار یه قسمتش مغازه داری، توی پاساج یه قسمتش مغازه داری که متاعی از شما اونجاست. یا اینکه بعضی ها گفتن این متاع لکم یعنی بهره‌ای برای شما آنجاست، بری معامله‌ای انجام بدی، خودی بهره است دیگه، خریدی کنی، فروشی کنی، که این حکم اماکن عمومی رو داره. خب این قیده فیها متاع لکم برای چیه؟ اگه متاعی برای شما اونجاست، حالا متاع رو چه جنس بگیریم چه بهره بگیریم، یه بهره ای برای شما اونجا هست. اگه بهره نبود چی؟ اگه بهره نبود برای چی بری اصلا؟ وقتی بهره ای برای تو نیست برای چی داخل بشی؟ چون این قرآن با عقلا داره حرف میزن، با معطله کار نداره، که با انسانهای عاقل و باطل که کار نداره که برن بازار بگردن. اگر فی آمتا اون لکم، اگه بهره ای داری یعنی کاری داری، خریدی داری، فروشی داری، بلا راه بیفتی تو بازار این برمومن رفتن. اصلا روایت داریم تو بازار وقتی راه میری ذکر بگید، چون محل تردد شیطانه بازار، برای اینکه کراهتش برداشته بشه ذکر بگید. کلن اماکن عمومی که انسان ها اجتماع میکنن، نفوس اونجایی که اجتماع میکنن، یه موقع مسجده، همه به نیت عبادت میان، اونجا نورانیت داره. اما جایی مثل بازار که همه به نیت دنیا میان، اونجا ظلمت داره. اماکن با هم فرق میکنن. دادگاه ها که اجتماع میکنن یک کراهتی داره، یک قبضی داره، چون همه برای دعوا و شکایت میان اونجا. مساجد چون برای عبادت حسینی ها نورانیت دارن، بازارها ظلمت دارن، اجتماع که میکنن نفوذ. پس این قید فیها متاع لکم، اگر متاعی بود برای شما اونجا اشکال نداره برید، باکی بر شما نیست. این باکی بر شما نیست رو قید فیها متاع لکم آورد، باکی بر شما نیست برید اگر اونجا بهره‌ای دارید، اگه کاری دارید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواستن برن چیزی بخرن بازار یا حالا جای مغازه‌ای، به هیچ مغازه‌ای و هیچ جایی نگاه نمیکرد، میرفت فقط اون جایی که اون جنسو داشت میخرید، سرش میداخت پایین بدون نگاه کردن به جایی برمیگشت. چیکار دارم که نگاه کنم؟ دم بنگاه 20 تا ماشین آخرین سیستم گذاشته، برای چی نگاه کنی؟ فلان مغازه کلی لباس فلان جور گذاشته، برای چی نگاه کنم؟ اینا مال مؤمنان ها، مال کسانی که اهل ایمانن، برای کسانی که میخوان مراقب خودشون باشن. آقا امیرالمومنین عبارتی دارن در نهج البلاغه، تو خیلی از خطبه هاشون دیدم تکرار شده این عبارت، میفرماد انظر فی دنیا نظر الزاهدین فیها، به دنیا به مانند بی رغبتان به دنیا نگاه کن. وقتی به دنیا نگاه میکنی مثل انسانهای حریص که چشم و دلشون میدره نگاه نکن، مثل زاهدان نگاه کن به دنیا، مثل بی رغبتان نگاه کن. وقتی یک خونه خیلی آخر سیستم دیدی بهبه و چهچه نکنی دلتو ببره. بگو 20 سال دیگه صاحب این خونه کجاست، 30 سال دیگه کجاست. آقا امیرالمومنین وقتی نگاه میکردن به ساخت اونها میفرمودن عین بانوک عین ساکنوک، اونایی که تو رو بنا کردن کجا، اونایی که ساکن تو بودن کجا. به مانند زاهدان به دنیا نگاه کنی، نه به مانند فریفتگان به دنیا. حالا این قید رو میخواستیم بگیم، لیس علیکم جناحون، یعنی گناهی نیست، گناه نیست، خیلی حرف میرسونه ها، باکی نیست، خیلی حرفی میرسونه، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم، اشکالی نداره داخل خانه های غیر مسکونی جاهای عمومی بشه که بهره‌ای داشته باشی با این قید. والله یعلم ما تبدون ما تکتمون، و خداوند میداند آنچه شما آشکار میکنید و آنچه کتمان میکنید. یعنی وقتی وارد این اماکن عمومی میشی چی تو دلت میگذره؟ اونی که کتمان میکنه، اونی که تو دلته. دیدن رنگارنگ دنیا چی میکنه با تو؟ حسرت میخوری با نگاه کردن به اینها؟ چه اونی که آشکار میکنی، چه اونی که نهان میکنی، خدا میداند. والله یعلم، و خدا میداند آنچه شما آشکار میکنید و آنچه کتمان میکنید. پس عزیزان مراقب رفت آمدمون باشید. آیات قبل که فرمود داخل خانه های کسی غیر خودتون نشید، حتی تستأنسوا و تسلموا، مگر اینکه انس یابید و سلام کنید و اجازه بگیرید وارد بشید. خانه های غیر مسکونی رو هم فرمود اشکال نداره اگر کاری دارید، بهره ای دارید، بخواید وارد بشید. ضمناً خانه کسی رو میخوای وارد بشی، مرد خونه باید باشه. و یکی از آداب رفتن به خانه مردم، عزیزان، شب در خانه کسی رو دقل باب کردن کراهت داره. دقل باب کردن، در زدن، چون شب مال استراحت مردمه. طرف نگران میشه این وقت شب چی شده که آده در خونه منو میزنه، و حل استراحتشونه، زمان استراحتشونه، مگر اینکه اجازه گرفته باشی قبلا خبر داده باشی که فلان ساعت من میام در خانه شما، و الا شب در خانه کسی زدن رو کراهت داره. شب طرف بخواد به ذکر و عبادت و نماز و خلوت خودش بپردازه، روز برای مردمه، شب مال خودشه. لذا شب رفتن در خانه کسی غیر از خانه خدا، که در خانه خدا رفتن شب تازه خیلی هم صفا داره. اینجا داره آدابی رو به ما یاد میده، عزیزان، آداب داره به ما یاد میده. میگه اگه میخوایید مؤمن باشید باید اینا رعایت کنید. قل للمؤمنین یقضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. بگو به مؤمنین که ببندن چشمان خود را و حفظ کنن فروج خیش را، این پاکیزه تر است برای آنان، به درستی که خداوند خبیر است به آنچه شما می سازی. تو این آیه چند تا نکته است. یک، چرا خداوند مثل آیات قبل نگفت یا ایها الذین آمنو؟ در آیه 27 فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اما اینجا میگه قل، به پیامبر میگه بگو، قل للمؤمنین، تو بگو به مؤمنین. چرا خود خداوند مستقیم نمیگه؟ این یه مطلب. مطلب دوم، فرمود قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. چرا نفرمود قل للذین آمنو، بگو به کسانی که ایمان آوردند؟ همون جوری که خودش فرمود یا ایها الذین آمنو، میتونست بگه قل للذین آمنو، بگو به کسانی که ایمان آوردند. آیا الذین آمنو با مؤمنین فرق داره؟ اگه فرق داره چه فرقی داره؟ مؤمنین با الذین آمنو چه فرقی میکنه؟ قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، یغضوا من ابصارهم، ببندند از چشمانشان، من یعنی از، ببندند از دیدگانشان، از چشمانشان. این من یعنی چی؟ مثلا چی میخواد؟ ببندند از چشمانشان یعنی چی؟ بعضی از مفسرین گفتن این من زائده است، معنایی نداره، یعنی ببندند چشماشونو، در حالی که ما میدونیم در کلام خداوند حرفی زائده نیست، حرف زائد نداریم، مجاز نداریم. این من پس چی میگه اینجا؟ ببندند از چشمانشان، من ابتدایی است، من تبعیضی است، من جنسی است، چه منیه؟ و نکته دیگه، ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند خبیر است. آیه 28 فرمود و الله بما تعملون علیم، خداوند به آنچه شما میکنید علیم است. علیم با خبیر چه فرق میکنه؟ علیم یعنی آگاه، خبیر یعنی آگاه ظاهرا. علیم با خبیر چه فرق میکنه؟ این چند تا نکته است که باید اینجا بحث بشه پیرامونش. اما اون اولی که چرا فرمود قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، چرا خود خداوند نگفت؟ وقتی که به پیامبر دستور داده میشه که به مؤمنین بگو، یعنی یه مطلبیه که دائم باید تذکر داده بشه، دائم باید تذکر داده بشه. و چون به پیامبر دستور داده شده که به مؤمنین بگو، پیامبر هر مؤمنی رو ببینه بهش میگه. پیامبر هر مؤمنی رو ببینه بهش میگه چشماتو مراقب باش، چشماتو مراقب باش. آقا این چشم خیلی مهمه، چون دستور خداونده به پیامبرش میگه به مؤمنین بگو دائم بهشون تذکر بده چشماتون رو مراقب باشید، به هر چیزی نگاه نکنید. یک بار سن 21-22 ساله بودیم، تازه خدمت حضرت علامه شرفیاب شده بودیم، داشتم میرفتم منزل ایشون، در راه یه دختر بچه‌ای بود پنجره خونه‌شون رو باز کرده بود، سرش از پنجره حدود بیرون. حالا شاید از این دختر بچه به سن بلوغ هم شاید نرسیده بود، اصلا اینقدر کوچیک بود که بدون روسری آمده بود مثلا پشت پنجره. بعد یه لحظه سرم گرفتم بالا، نگاه افتاد به این، در خونه آقا جانو که زدم باز کردن، داخل خانه که شدم آقا جان فرمود نگاهتون مراقب باشید، چشمتون مراقب باش. اولین چیزی که فرمود فرمود چشمتون مراقب باش، با این که اصلا بنده قصدی نداشتم به نگاه کردن، تو مسیر نگاه هم بود، ولی فرمود مواظب چشمت باش. چشم که نباید عرضه باشه هر جا دلش خواست نگاه کنه، چشم که نباید عرضه باشه هر فیلمی رو بخواد نگاه کنه، هر تصویر رو بخواد ببینه. یغضوا من ابصارهم، او چشماشون رو ببنده. آقا امیر مؤمنان فرمود اگر جوانی نگاهش افتاد به زن زیبایی یا به زنی و برای خدا و از ترس خدا چشمانشو بست، نگاه نکرد، قبل از این که چشم پلک چشمانش بیاد رو هم، خداوند حوریه رو به ازدواجش در میاره، به عقدش در میاره. باید چشم مراقب بود. از سنت های انبیا که در مورد انبیا زیاد نوشته شده، نگاهشون میگه انبیا اکثرا به زمین بود تا به بالا، تا به آسمان بخوان نگاه کنن، به زمین نگاه میکردن دائما. حالا یه جایی هست انسان سیر سماوات باید کنه، نگاه کنه به آسمان ها، اون داستانش فرق میکنه. چشم خیلی باید مراقبت کرد، که روایت داره نگاه به نامحرم از تیرهای مسموم شیطانه. شیطان تیر داره، از راه دور میزنه، تیر مال وقتیه که از راه دور میزنه، از راه دور شکار میکنه. یه تیری هست بخوره طرف رو مجروح میکنه، اما یه تیری هست مسمومه، یعنی غیر از جراحتی که وارد میکنه این سمش تو بدن میماند. یه نگاه به نامحرم، یه نگاه به فیلم هرزه، یک موقع سالیانی اثرش در نفس انسان باقی میمونه و یک جاهایی برای انسان تدائی معانی میکنه و طرف رو هل میده طرف گناه، طرف رو هل میده طرف گناه. آقا نگاه کردن به تلویزیون جامعه‌مون رو به این روز انداخته، نگاه کردن به ماهواره، فیلمای ماهواره اینجوری کرده جامعه رو. کجا مردها اینقدر بی غیرت بودن که زنهاشون اینجوری بخوان بیان بیرون؟ غیرت از مردها میره، چجوری همینجوری رفته؟ حیا از زنها میره، چجوری همینجوری رفته؟ به خاطر چی؟ به خاطر نگاه کردن به همین فیلم های ماهواره، همین فیلم های تلویزیون. خیلیش فیلم های خارجی که پخش میکنن مگه نیست؟ یک بار عرض کردیم علم همه چی در قرآن آمده. آقا تلویزیون هم در قرآن آمده؟ بله تلویزیون هم در قرآن آمده. کجای قرآن در مورد تلویزیون گفته شده؟ تلویزیون چیه؟ تلویزیون تصویره، درسته؟ تصویرهایی که پشت سر هم میان. حضرت ابراهیم فرمود ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این تماثیل و تصاویر چیه که شما در مقابلش معتکف شده اید، زانو زده اید؟ تلویزیون تماثیل و تصاویر پشت سر همه، همه در مقابلش معتکف میشن. بوت دیدی چجوری زانو میزنن همه روبروی بوت؟ تو خونه که تلویزیون روشن میشه همه دورش مثل بوت زانو میزنن رو به تلویزیون میشینن. آکفون رو میخوام بگم ها، نمیخوام بگم تلویزیون بوته. ما هاذه التماثيل التي انتم لها آکفون، همه در مقابل تلویزیون آکفن. این تماثیل، این تصاویر چیه؟ فکر میکنی نگاه کردن به این تصاویر تو جانت اثر نداره؟ حالا اون فیلم های هرزه رو نمیگیم ها، اونا که مال ما نیست که. انسان نگاهش باید طهارت داشته باشه. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، هر چی رو چشم ببینه دل یاد میکنه. پس نذار چشمت هر چیزی رو ببینه که هر چیزی رو یاد نکنه. آقا چشمی که به نامحرم نگاه میکنه مگر لیاقت داره امام زمان رو ببینه؟ چشمی که فیلم نامربوط میبینه میگه لیاقت داره امامش رو ببینه؟ یه شخصی بود، یه جوانی بود خیلی سال پیش، یه بار ما همدیگر رو توی جای ملاقات کردیم، یه داستانی تعریف کرد برای من. میگفت یه شب من در عالم خواب خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زیارت کردم، خواب دیدم ایشونو. فردای اون روز میگه سوار موتور شدم میرفتم، چند تا دختر خانوم ایستاده بودن، یه مرتبه ناخودآگاه نگاهم افتاد به اینا، تازه قصدم نداشتم. میگفت نگاهم افتاد به اینا، میگه با موتور تصادف کردم، شاخه درخت رفت تو چشمم. یعنی چشمی که خانوم فاطمه زهرا رو بخواد ببینه میگه دیگه باید نگاه کنه به نامحرم؟ نمیشه که هم خدا هم خورما. شاگردان آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه اسوه تقوا، شاگردان ایشون میگن اونقدر ما مراقب چشممون بودیم که نامحرم سر راهمون در میامد ناخودآگاه پلک چشممون بسته میشد، چون رعایت کرده بودن ها، چون رعایت کرده بودن خدا هم کمکشون میکرد. نامحرم میامد میگه پلکمون سنگین میشد، میفتاد رو هم، نمیتونستیم نگاه کنیم. و خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. ماه مبارک رمضان، همین امشب با خدای خودمون عهد کنیم، شب جمعه اولین شب جمعه ماه مبارک، خدای توبه میکنیم اگر نگاهمون به چیزی افتاد که مورد رضای تو نبود، به کسی نگاه کردیم که مورد رضایت تو نبود، خدای از امشب عهد میکنیم به نامحرم نگاه نکنیم، به چیزی که رضای تو درش نیست نگاه نکنیم. ولی خدایا تو خودت میدونی ما خیلی ضعیفیم، تو خودت خالق مایی، بهتر از هر کسی ما میشناسی، ما خیلی ضعیفیم خدایا، به ضعفمون به ما رحم کن، به ما کمک کن که چشمامون رو حفظ کن، چشمامون جوری قرار بدون که لایق دیدار امام زمان باشه، دیده را فائت آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فائده بینایی را. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد
يا ابن الحسن. وای جان من و زن جان تو رو Oh,